ارتباطی ما هستند جناب آقای دکتر مؤمنی ها. سلام گرم، ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توان و سرکار خانم اسحاق تبار و دوست خوبم جناب آقای دکتر مزاری و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس به خاطر لطفتون. جناب آقای دکتر مؤمنی ها، پرسشی که میخواییم با شما در میون بذاریم از این قراره که تا به اینجای برنامه قدری راجع به رابطه بین دستگاه رسانه اطلاعات و افکار عمومی و تأثیری که بر همدیگه میذارن و از همدیگه میگیرن صحبت کردیم. دیدگاه شما رو هم میشنویم که چطور رسانه روی افکار عمومی تأثیر میذاره، هر جام که آقای دکتر مزاری لازم دونستن مشارکت میکنن و با شما گفتگو میکنن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مؤمنی ها، بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب رسانه ها تأثیر زیادی روی افکار عمومی دارن و عملا یکی از به قول معروف اهداف ما از استفاده از رسانه ها همین تأثیری هستش که روی افکار عمومی میذارن و ما میبینیم که در دوره های مختلف رسانه های مختلفی که وجود داشتن خدمت شما عرض کنم تأثیرات زیادی رو بر روی اقشار مختلف مردم داشتن. حالا یک زمانی روزنامه ها بودن تاثیرگذار بودن، یک زمانی رادیو تلویزیون، الان هم که خب فضای مجازی میبینیم که تاثیرات زیادی بر روی مخاطبین داره و عملا با توجه به این که خب نقش رسانه ها به نوعی گسترده تر شده و به هر حال ما میبینیم که هر شخصی با همین گوشی همراهی که در اختیار هستش عملا هم خودش یک رسانه هستش و همین که از رسانه های دیگه تاثیر میپذیره و به همین دلیل خب سرعت انتقال اطلاعات و اخبار خیلی زیاد شده و خیلی سریع در اختیار افراد، فیلم ها، تصویر ها و خدمت شما کنم که نوشتارهای مربوط به هر موضوع قرار میگیره. به همین دلیل هم خب ما شاهد هستیم که خب خود تلویزیون هم به هر حال تحت تاثیر فضای مجازی خب تغییراتی تو این حوزه داشته و ما میبینیم که به هر حال رسانه هایی که میخوان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن میان از روش ها و تکنیک های مختلفی برای اینکه روی افکار عمومی تاثیرگذار باشن اینها رو خدمت شما هم در نظر میگیرن. خب یکی از روش هایی که الان میبینیم مثلا توی بحث جریان سازی ها و جریان سازی خبری و جریان شناسی ها که هستش، روشی هستش که خب رسانه های معتبر دنیا الان پیگیرش هستن و انجام میدن، روش 360 درجه هستش. یعنی یک موضوعی که میخوان حالا افکار عمومی رو به نوعی درگیر کنن اینو میان در مثلا شبکه های تلویزیونی مطرح میکنن و بعد از اون بازخوردش رو در فضای مجازی دنبال میکنن و اون موضوعاتی که حالا در فضای مجازی در حال افراد مختلف اومدن و به هر حال بهش پرداختن و مجدد میان و در فضای رئال یا فضای واقعی و شبکه های تلویزیون دوباره آنها رو بررسی میکنن و این رفت و برگشتی که بین فضای واقعی و فضای مجازی برای شکل میگیره باعث میشه که یک موضوع هم برای بیشتر بهش توجه بشه و به نوعی افکار عمومی درگیر بشه. ما این موضوع در مثلا اتفاقاتی که میفته مثلا در رسانه های بیگانه و رسانه هایی که به نوعی حالا معاند هستن هم میبینیم که مثلا یک موضوع کوچکی در کشور ما اتفاق میفته این رسانه ها میان بهش میپردازن بعد اون رو در فضای مجازی به شکل دیگه بازنشرش میکنن و به هر حال میان و مخاطبینی که حالا نظراتی دادن در فضای مجازی رو دوباره در فضای واقعی مطرح میکنن. به همین دلیل به هر حال الان از طریق فضای مجازی ما تأثیری که میتونه به افکار عمومی بذاریم بسیار بیشتر از قبل هستش و عملا به لحظه و به آن ما میتونیم تأثیرگذاری ها رو هم ببینیم و هم بسنجیم.
بسیار خوب، آقای دکتر مزاری هم گویا یک صحبتی دارم.
عرض سلام دارم خدمت دوست دانشمند خودم جناب آقای دکتر مؤمنی ها، استفاده کردم. جناب دکتر مؤمنی ها، من از فرمایش خوبتون و اون اینجا که فرمودید خبری یا اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر میشه، یک آزمایشگاه داده و اطلاعات مجازی شکل میگیره که ببینیم افکار عمومی چه واکنشی نشان میدن، بعد نسبت به این آزمایشگاه داده و اطلاعات مجازی در دنیای واقع تصمیماتی گرفته میشه. این اتصال این آزمایشگاه داده و اطلاعات که الان فضای مجازی تبدیل شده به چنین آزمایشگاهی که ببینه افکار عمومی چطور تأثیر میپذیرن از یک داده یا یک اطلاعات خاص و اون رو در دنیای واقعی استفاده میکنن، به نظر شما این سازوکار جناب دکتر مومنی های عزیز با توجه به اینکه سالها متخصص این زمینه بودید و به هر حال حوزه مطالعاتی حضرت عالی است، عملیات روانی که بهره میگیره از این آزمایشگاه مجازی برای ساماندهی اطلاعات میتونه چه شکلی داشته باشه و مخاطب ما باید مراقب چه تأثیراتی باشه در مورد این آزمایشگاه مجازی؟
بله، خب من مجدد خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، انشالله که همچنین تندرست و خوب باشید. خدمتون عرض کنم که همطور که خب فرمودید، بحث فضای مجازی عملا یکی از فضاهایی هستش که میتونه بهترین شکل عملیات روانی رو دنبال کنه و خب دشمن هم به دنبال این هستش که به هر حال بتونه از این روش بیشترین تأثیر رو بذاره. الان خب ما در جنگ نرم و به هر حال جنگی که دشمن بر علیه ما راه انداخته، ما میبینیم که خب به بهترین روشی که میتونه تأثیرگذار باشه الان به همین فضای مجازی هستش که به هر حال همه افراد به نوعی با اون درگیر هستن و استفاده میکنن و ما عملا با جنگ هیبریدی الان مواجه هستیم در به هر حال کشورمون و میبینیم که به هر حال از تمام روش هایی که هستش دشمن داره استفاده میکنه. ما تکنیک های مختلفی رو خدمت شما عرض کنم در بُعد عملیات روانی داریم که خب ما میبینیم که در حالا برهه‌های مختلف دشمن داره از روش‌های مختلف استفاده میکنه و به نوعی سعی میکنه که به هر حال از شیوه اقناع استفاده کنه و بقبولونه یک موضوعی. شما میبینید شبکه‌های به هر حال دشمن مثل ایران اینترنشنال و شبکه بی‌بی‌سی، اینها عملا سعی میکنن که حالا موضوعاتی که به نوعی مردم باهاش درگیر هستن میان و به هر حال از طریق شیوه های مختلف سعی میکنن که موضوعی که مد نظر هستش رو به نوعی به هر حال برای مردم جا بندازن که همون چیزی که اینها میگن درست هست. شما میبینید حتی مثلا یک ممکنه چهره بسیار محبوبی رو اینها بیان و از طریق همین رسانه با عملیات روانی تبدیلش بکنن به یک چهرهی که حالا مورد قبول مردم نیست و منفور مردم هست و برعکس یک شخصی که حالا ممکن جنایتکار هم باشه و به هر حال جنایات مختلفی هم در طول زمانی که به هر حال فعالیت میکرده داشته باشه و میان کاملا خب این رو تغییر میدن و یک چهره دوست داشتنی، یک چهره مردمی نشون میدن و افرادی که حالا ممکن اون دوره رو درک نکرده باشن عملا تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن و ما میبینیم که به هر حال در طول این 46 هفته که از انقلاب اسلامی گذشته و بعد از اینکه خب به هر حال دشمن نتونست از طریق جنگ نظامی پیروز بشه به شکل‌های مختلف اومده و خدمت شما عرض کنم از طریق همین جنگ نر عملیات روانی خودش رو دنبال میکنه و هر روز به دنبال یک موضوعی هستش که به هر حال بتونه تاثیرگذاری رو در جامعه داشته باشه. چون شما به هر حال خودتون استاد هستید میدونید که ابعاد جنگ نر خیلی گسترده‌تره و ابعاد خرابی‌هایی که داره و تأثیر که داره از یک جنگ نظامی بسیار بیشتر هستش و عملا چون افکار مردم رو تحت تأثیر قرار میده این خودش میتونه بسیار مخرب و تأثیرگذار باشه.
دقیقاً
بسیار متشکریم، سپاس فراوان از شما جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم از شما، من هم با شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم. متشکرم. آقای دکتر مزری از شما ممنونیم که در این گفتگو همکاری کردید. اگر موافق باشید بخشی آماده پخش به اتفاق شنوندگان میشنویم و در ادامه باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
خیلی
سپاس. دیگه الان با همین گوشی کوچیک خیلی سریع میشه که نه تنها اخبار محل زندگی خودمونو بلکه اخبار جهان رو هم در لحظه رصد کنیم.
شبکه‌های اجتماعی روزها به اولین منبع پیگیری خبرها برای کاربران تبدیل شدند. به نظر من اون خبری زودتر پخش میشه و حتی شایع میشه که افکار عمومی رو در بر گرفته باشه یا روزمره مردم باشه و دغدغه مردم باشه.
اما در روزگاری که تعداد شبکه‌های رسانه‌ای بسیار زیاد شده اند، نگه داشتن مخاطب کاری سخت‌تر از گذشته شده.
خب این نیاز به مخاطب شناسی داره و مقدمه مخاطب شناسی نیاز شناسی مخاطبه. اینکه ما اول ببینیم که مخاطب اون چه کسانی هستن، کیا هستن و بعد نیاز مخاطب چیه. وقتی بتونیم ما اون نیاز مخاطب رو برآورده کنیم، خب قطعا تونستیم جلب نظر کنیم.
اگر رسانه اطلاع داشته باشه که مردم چه نیازهایی دارن، مسلماً مردم هم همون رسانه رو دنبال میکنه چون براش جذابتره. سراغ رسانه های بیگانه مسلماً نمیره.
اگر رسانه ها بتونن اون نکته های اساسی رو در وجود انسان پیدا کنن، قطعاً موفق خواهند شد. کاری که خیلی از رسانه های متاسفانه بیگانه دارن میکنن، استفاده از علم روانشناسی، جامعه شناسی، اینا میان اون نکته های اساسی رو پیدا میکنن و روی اون برنامه ریزی میکنن و بر اساس اون برنامه سازی میکنن.
امروزه لزوم پیوند علوم شناختی و رسانه از نظر کارشناسان به اثبات رسیده. رسانه ها با بکارگیری دانش علوم شناختی میتوانند در دستیابی به اهداف خود موفق تر عمل کنند. رسانه اگر بخواهد افکار عمومی را جذب کند، باید بتواند داده هایی را از رفتار مردم استخراج کند و بداند انسان ها مجذوب چه محتوایی می شوند.
خب این بخش رو هم به اتفاق شنیدیم. پرسش برنامه امشب از این قراره که کدام گزینه ها از شیوه های تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. گزینه یک، برانگیختن احساس نیاز مخاطب. گزینه دو، ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب. گزینه سه، ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب. گزینه چهار، همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. محمد رضا جعفری گزینه یک رو، برانگیختن احساس نیاز مخاطب رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. جناب آقای مسلم معارفند از قم گزینه چهار رو انتخاب کردند. خانم صدیقه هاشمی از ملایر گزینه سه، یعنی ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدند. فیروز پاک باطن از قوچان گزینه چهار، همه موارد. زهرا دشتی گزینه دو رو انتخاب کردند. آرزو سامعه از ساوه گزینه چهار. آقای فلاح از ملایر گزینه 3، خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه 4، 910-2095 گزینه 4، سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه 4، خانم شادسپهر از تهران گزینه 4 رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدند. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با برنامه کتاب فرهنگ. باز هم در خدمت آقای دکتر ابراهیم مزاری، فوق دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، و با ایشون درباره موضوع برنامه در واقع علوم شناختی و رسانه، شکلگیری نقش رسانه ها و علوم شناختی در هدایت افکار عمومی صحبت میکنیم و این روند رو تا به اینجای برنامه مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که اون تلنگرهایی که رسانه بر اساس اطلاعات بر افکار عمومی میزنه محل تلاقی است بین این سه گزینه و ارتباطی که با هم دارن که جنبه های مثبت و جنبه های منفی داره، شامل در واقع فنون، تکنیک ها و حالت های مختلفی است که در گفتگو با آقای دکتر مؤمنی ها هم توضیح داده شده. در پرسش بعدی که میخوایم مطرح بکنیم از آقای دکتر مزاری میپرسیم که آقای دکتر مزاری، چطور میتونیم از علوم شناختی در مواجهه با بازی افکار عمومی استفاده کنیم، با توجه به عملیات روانی که در بخش قبل صحبت کردیم، با توجه به تاثیرگذاری که راجع به این موضوع صحبت کردیم، چطور میتونیم ازش به عنوان بازی با افکار، مواجهه با بازی افکار عمومی استفاده کنیم؟
بله، بسیار عالی. علوم شناختی همچنان که در تاثیرگذاری مثبت و منفی روی افکار عمومی میتونه استفاده بشه، در کنترل افکار عمومی هم به وسیله خود افراد راهکارها و راهبردهایی رو پیشنهاد داده. اولین راهکار به نظر خیلی آسان و در دسترسه، ولی محقق شدنش دشواره، و اون اینه که افراد تلاش کنن دایره آگاهیشون رو از منابع معتبر بیشتر بکنن. این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر چقدر دستگاه عصبی ما داده های درست بیشتری داشته باشد، احتمال بازی خوردن در تحرکات رسانه‌ایش کمتر میشه. پس دانستن بیشتر، اما دانستن از منابع معتبر.
درست.
منبع معتبرم منبعی است که چهار تا ویژگی رو همزمان داشته باشه. یکی این که اون رسانه یا اون ارائه دهنده اطلاعات ذینفع اون اطلاعات باشه، یعنی بهش به گونه مرتبط باشه. اگر مخاطب میبینه که کسی یا جایی اطلاعاتی رو داره رد و بدل میکنه که ذینفع مستقیم اون نیست، تردید کنه، چون احتمالاً درش قصد و غرض.
مثال هم میتونید بزنید آقای دکتر مزاری؟
جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا یک کشور مستقله، ولی شما در جامعه جهانی مداخلاتی رو میبینید که هیچ ارتباطی به کشورها و رسانه‌هاشون نداره، ولی ما مسئله مورد بررسیشونیم. و این شگفت انگیزه که کشور، سازمان، نگرشی که ذینفعش جمهوری اسلامی نیست، چرا در مورد جمهوری اسلامی خبرسازی و خبرپردازی میکنه. این نشون میده که مقرضانه و با نیت قبلی در حال تولید خبر ذینفع نیست. یعنی اولین شرط اعتبار اون منبع اینه که ذینفع باشه، به گونه‌ای مرتبط باشه با اطلاعاتی که داره رد و بدل میکنه. بعد از ذینفع بودن، ذی‌حق بودن اون مرجع اطلاعاتی مهمه. یعنی یک جایی مرجع قانونی، حقوقی، حقیقی به اون مرجع اجازه نشر اطلاعات داده باشه. میدونید که بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که ذهنها رو مشوش میکنه، داده ها رو تغییر میده، از منابع و مراجعیه که شخصیت حقوقی یا حقیقی مشخصی در کشورها ندارن. پس ذینفع بودن شرط لازمه، ذی‌حق بودن شرط لازمه. ضمن این که علاوه بر این دوتا، ذی صلاح بودن، یعنی رسانه‌ای که بر مردم مرجح باشد که قصد و غرضی نداره، هدفش تکثیر و انتشار حقیقت، و از اون انتشار حقیقت جانبدارانه برخورد نمی کنه و استفاده ای نداره، تعارض منافعی نداره. ذی صلاح بودن را هم باید مردم مورد توجه قرار بدن. به هر حال وقتی میلیون ها دلار صرف یک رسانه می شود، نمیتونیم حق مدار بودن اون رسانه رو مورد تردید قرار ندیم، چون خود رسانه درگیر تعارض منافعیه که جهتگیری رو خود به خود در کارش باید ببینه. و در نهایت هم ذی عدل بودن، یعنی اهل انصاف بودن. مخاطب ما اگر خودش اهل انصاف باشه و توازن شناختی رو رعایت بکنه، میبینه که رسانه‌هایی که یک طرفه صحبت میکنن، رسانه‌هایی که نگرش‌های تیز و تندی نسبت به جهت خاصی از اتفاقات دارن، اونها احتمالاً نسبت به داده‌های معتبری که باید بدن دقتی ندارن. حالا یا سهواً دارن اتفاق می‌افته یا عمدن دارن این داده‌ها رو نابجا و جابجا منتقل می‌کنن. پس اولین راهبرد بسیار ساده که در اختیار همه هست، بالا بردن دایره آگاهی، اما از منبعی که این 4 تا خصلت زی نفع و زی حق و زی صلاح و زی حساب یا زی عدل بودن رو داشته باش.
بله.
اگر من بخوام به پیچیده تر میشه، یعنی راهکارهای علوم شناختی به تدریج پیچیده تر میشه. دومین راهکاری که پیشنهاد میکنه استدلال شاهد محور. استدلال هایی که در فضای مجازی به وجود میاد شاهدی نداره، مستندی نداره، یعنی خود خبر استنادش به خود خبر. وقتی که شاهد و اون مستندات رو منها میکنید، هر اطلاعاتی میتواند ظاهر بشه و زنده بشه. ولی دستگاه شناخت میگه استدلالی مورد قبول من است، مورد قبول منطق منه که مستندات و شاهدش پیوست اون خبر باشه. بسیاری از اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه از دادن اطلاعات یا دسترسی به اون امتناع میکنن، با این توضیح که اطلاعات در دسترس نیست، قابل انتشار نیست. این خودش محل تردیده، یعنی پیوست شاهد محور اگر نداشته باشه استدلال ها اتقانی ندارن و میتونن محل تردید باشن. دستگاه عصبی ما به گونه‌ای طراحی شده که استدلال های شاهد محور رو محور تصمیم خودش قرار میده. اگر به این توجه بکنیم از بازی های افکار عمومی فاصله میگیریم. و در نهایت توازن شناختی، هر چیزی که به سمت خوب و بد افراطی کشیده می شود مسئله داره و این توازن شناختی می تونه یک اعتدالی رو در دستگاه شناختی ما به وجود بیاره. ببینیم که کجا داده‌ها و اطلاعات دارن به شکل غیر طبیعی یک مسئله رو پررنگ و برجسته یا کمرنگ و مقهور داده‌های خودشون می کنن. توازن شناختی، استدلال شاهد محور و آگاهی مبتنی بر منابع معتبر میتونه محافظت بکنه در برابر بازی‌هایی که علوم شناختی در ادغام با رسانه با افکار عمومی به وجود میاد.
در واقع این سه نشانه‌ای که شما اشاره کردید در هر امری در زندگی میتونه به ما کمک بکنه که ما هر چقدر آگاهی بیشتری، حالا در زندگی شخصی، در کاری که انجام میدیم، بازی کمتری میخوریم، از منابع معتبری که زی نفعن، زی حقن، زی صلاحن، زی عدلن استفاده بکنیم، باز هم اون از بازی خوردن به اصطلاح جلوگیری میکنه و موارد دیگری که شما به درستی اشاره کردید. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مزاری، باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. لطفاً به این پرسش پاسخ بدید: کدام گزینه ها از شیوه های تأثیر گذار بر افکار عمومی است؟ گزینه 1، برانگیختن احساس نیاز مخاطب. گزینه 2، ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب. گزینه 3، ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب. گزینه 4، همه ی موارد. ۳۵۵۸ شماره ی سامانه ی پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای حسین نیکخواه از تهران گزینه 4 رو برگزیدند، آقای مهدی یوسفیان از شهرزا هم گزینه 4، آقای سیاوش رستمی از کرمانشاه گزینه 4. از دوستانی هم که این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو فرهنگ مورد توجهشون قرار گرفته ابراز لطف کردن، خیلی خیلی تشکر می‌کنیم. ممنون که با ما در ارتباطید. خیلی سپاسگزارم که صمیمانه با برنامه کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ همراه هستی. جناب آقای دکتر مزاری، بخش پایانی است که در خدمت شما هستیم. صحبت‌های شما رو در این بخش میشنویم. به علوم شناختی، بازی با افکار عمومی و چگونگی مواجهه با این موضوع اشاره کردید، راجبش توضیح دادید که هر چقدر آگاه‌تر باشیم، به منابع معتبر دسترسی داشته باشیم، توازن شناختی داشته باشیم، فارغ از مثبت گرایی بیش از اندازه و منفی گرایی بیش از اندازه باشیم، به نتایج مطلوب تری میرسیم. ادامه صحبت‌ها و توضیحات شما رو در همین باره یا این موضوع میشنویم. در خدمتتون هستم.
من میخوام در انتهای برنامه بهترین ترکیب علوم شناختی، رسانه و افکار عمومی رو برای یک جامعه تصویر پردازی بکنم.
بسیار عالی.
تمنا میکنم. این ترکیب علوم شناختی، رسانه و افکار عمومی زمانی میتواند بهینه باشد و بهترین شکل خودش رو به نمایش بگذاره که ختم به دو چیز بشود، دو تا پدیده. اولین پدیده، از فرمایش مقام معظم رهبری من وام میگیرم که شاید یکی از ظریف‌ترین، لطیف‌ترین، آسیب‌پذیرترین ولی مهمترین سازه‌های اجتماعی امیدآفرینی هست. یعنی زمانی من میتونم علوم شناختی، رسانه و افکار عمومی رو ترکیب مناسبی بدم که او در جامعه، این جمع در جامعه امیدی بیافریند، مردم رو نسبت به آینده خوشبین‌تر بکنه، نسل جوان ما رو نسبت به آینده باورمندتر بکنه نسبت به خودشون. و این امید آفرینی شاید یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده های روانشناسی شناختی شناخته شده است، چون هم بسیار آسیب پذیره، هم به دشواری ایجاد میشه و هم در توسعه ملت ها، افراد و جوامع یکی از مهمترین پارامترها و شاید مهمترین پارامتر دوام ملت ها برای رشد و توسعه خودشون است. دومی متغیری که از این ترکیب سگانه خوب است که به وجود بیاد و بهینه میکنه این ترکیب رو، انسجام و اعتماد اجتماعی. هر چقدر افراد یک جامعه به همدیگر گره بخورن و نسبت به هم اعتماد بیشتری داشته باشن، این اعتماد ناظر بر شناخته، ناظر بر درک جمعی ما از کار کردن با همدیگر برای همدیگر است. این دوتا سرمایه میتونن باعث رشد هم شناختی و هم توسعه همه جانبه کشور با نقش آفرینی خوب یکایک افراد در جامعه رخ بدن. امید آفرینی آینده رو روشن میکنه.
بله.
انسجام و اعتماد جمعی هم به هم پیوستگی، یک پارچگی و همافزایی قدرت اجتماعی رو برای تحقق اون آینده امیدبخش فراهم میکنه.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر مزاری، پرسش برنامه رو هم اگر پاسخ بدید خیلی متشکرم. من یک بار پرسش رو مطرح میکنم: کدام گزینه‌ها از شیوه‌های تاثیرگذار بر افکار عمومی است؟ برانگیختن احساس نیاز گزینه یک، گزینه دو ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب، گزینه سه ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب، گزینه چهار همه موارد. پاسخ صحیح رو از جانب شما میشنویم و توضیح که در این زمینه لازم میدونید بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام برای پاسخ به سوال برنامه کتاب شناخت افکار عمومی نوشته آقای داوود زارعیان که در سازمان جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسیده رو استفاده بکنم. بخش پنجم این کتاب به متقاعدسازی افکار عمومی میپردازه. ذیل این بخش، قسمت اول، شیوه های تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست. جالبه که در این بخش همه گزینه‌هایی رو که حضرت عالی نام بردید از 1 تا 3 رو به عنوان راهبردهایی که می‌شود بر افکار عمومی تأثیر گذاشت نام برده. برانگیختن احساس مردم یا نیاز مردم به تغییر، ایجاد ارتباط با مخاطب و تعیین نیاز مخاطب، یک ارتباط شناختی عاطفی برقرار می‌کند که مخاطب رسانه رو بشنوه، کنار نگذاره و یک شنونده فعال باشه. وقتی که شنونده فعال باشید، تأثیر پذیریمون بالا میره و این تأثیر پذیری شروع اثر رسانه بر افکار یکایک ماست.
بله، خیلی متشکرم. سپاس فراوان جناب آقای دکتر ابراهیم مزاری، فوق دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران. ممنون که قبول زحمت کردید و در این برنامه حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با کتاب فرهنگ چهارشنبه ها بی‌نهایت سپاسگزاریم. با آرزوی بهترین ها شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. امیدواریم که مجموعه برنامه امشب برای شما مفید بوده باشه. این نکته رو هم اشاره بکنیم که هفته آینده برنامه کتاب فرهنگ نخواهیم داشت. دو هفته آینده باز هم با موضوعاتی در ارتباط با علوم شناختی در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر متشکریم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خواهش میکنم، بنده شما و مخاطبان محترم برنامه رو به خداوند متعال.
متشکریم. تا کتاب فرهنگی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.